يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قال الطائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين أَيْمَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا صدق الله العلي العظيم
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم فتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واغفر لنا وارحمنا إنك أنت واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم.
افغانستان دعوتتون میکنم که در این لحظه شنونده بخش خبری از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، وقتتان بخیر. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری. همزمان با افزایش تنش‌ها بین کابل و اسلام آباد، محمد صادق خان نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان در یک سفر غیر منتظره به کابل آمده است. محمد صادق نماینده ویژه پاکستان در حکومت طالبان وارد کابل شد. این دومین سفر صادق به کابل در کمتر از 3 ماه اخیر محسوب می شود، در حالی که روابط میان پاکستان و طالبان طی هفته های گذشته به شدت متشنج شده است. یکی از مهمترین محورهای اقتصادی بوده است. نیروهای مرزی طالبان و پاکستان 3 ماه هود بر سر ایجاد یک پوسته و نصب یک تابلوی راهنمایی در نقطه 0 مرزی درگیر شدند و در پی آن پاکستان مرز را بست. دولت پاکستان همچنین در ادامه سیاست‌های سخت کارت هویتی ECC تا پایان ماه روان میلادی فرصت داده تا پاکستان را ترک کنند. اسلام آباد همواره حکومت طالبان را به پناه دادن به اعضای تحریک طالبان پاکستان یا TTP متهم کرده و مدعی است که جنگ افغانستان سال تعلیمی 1404 خورشیدی در ولایت قندوز با حضور شمار زیادی از مسئولان محلی آغاز گردید.
سرود آغاز سال تعلیمی 1404 خورشیدی در ولایت کندوز است که شمار زیادی با حضور مسئولان محلی و استقبال آن گرد. مسئولان در ریاست معارف کندوز میگویند آنان در سال جدید تعلیمی بیش از 41,000 دانش آموز جدید الشمول در سطح این ولایت دارند که شامل پسر و دختر می باشند. قاری رحیمگل سیرت، مدیر تدریسی ریاست معارف کندوز، به آن که در این بر تأکید بر مسلکی سازی آموزگاران مکاتب در این ولایت دارد.
کندوز ریاست معارف انشاءالله تعالی پر طول کامل آمادگی سره پر خدمت کده دی کندوزوار لپاره از مشکل بنه. من طول خالی بسونم دکسوی دی طول مکاتب که مدارس
از بهارش پیداست در این برنامه خوب صدق می کند. برنامه که برای آغاز سال تعلیمی جدید برگزار شده است، اما بالاتر از کلاس ششم، سال تعلیمی که قرار نیست دختران بالاتر از کلاس شش در آن آموزش بنگرند. اینجا در کندوز همه در مورد معارف صحبت می کنند، اما صدای برای دادخواهی از سرگیری شنیده نه.
معارف همی است که وقتاً فوقتاً از تعلیمات شاگردان و از تدریس استادا نظارت بکنه، وارسی بکنه، وقتاً فوقتاً از درس ها، از درس های شاگرد، درس های معلم ببینه، وقت زمانش به مکتب بیا.
با این همه شماری از آموزگاران در کندوز میگویند خودشان را برای آغاز سال تعلیمی جدید آماده کرده اند و برای آموزش فرزندان این ولایت از هیچ گونه تلاش دریغ نمی‌کنند.
که اولادای معنوی ما هستند، ما اینها را همیشه در هر مشکل و چیزی که باشه با شاگردای خود رسیدگی میکنیم و انشاءالله که به خاطر ترقی وطن و خاطر تعلیم اولاد مسلمان کوشش نهایی خود را میکنیم.
زنگ سال تعلیمی جدید در حالی به صدا در می آید که طالبان در 15 سپتامبر 2021 در دیماتی بهنگر مکتب نرفته اند. این پایان کار نبود. اندک بعدتر در ماه دسامبر 2022 آموزش دختران در دانشگاه نیز ممنوع شد و الان بیش از 450 روز می شود که دیگر هیچ دختری در افغانستان به دانشگاه نرفته است.
محرومیتی که از آن به عنوان طولانی ترین و گسترده ترین محدودیت بر آموزش زنان در جهان محسوب می شود. سمی خاوری، رادیو دری، گندوز.
ادامه خبرها. یک نشریه آمریکایی درباره عواقب جنگ با ایران به رئیس جمهور آمریکا هشدار داد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که خود ناقض برجام در سال 2018 است، این روزها در تقلا برای مذاکره با مقامات جمهوری اسلام ایران مدام به تهدید و ارعاب علیه ایران متوسل می شود. تد گالن کارپنتر، تحلیلگر آمریکایی، با انتشار مقاله‌ای در نشریه آمریکن کانزرواتیو نسبت به پیامدهای جنگ احتمالی بین ایران و آمریکا به شخص دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هشدار داد. کارپنتر خطاب به دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نوشت: جنگ با ایران شبیه راه رفتن مدل‌ها در فشن شو نخواهد بود. این تحلیلگر سیاسی با اشاره به تحریک کردن ترامپ به جنگ با ایران از سوی سناتورهای تندرو آمریکایی نوشته است که تندروها سعی کردند هشدار مبنی بر این که مداخله نظامی خطر آغاز جنگ بی پایان دیگری را در غرب آسیا به همراه خواهد داشت نادیده بگیرند. استاد ارشد مطالعات امنیتی در انستیتو کاتو با اشاره به ادعای ترامپ مبنی بر این که چون این جنگی مدت زمان زیادی به طول نخواهد انجامید و به معنای نابودی ایران است گفت، لافهای این چنینی به طرز وحشتناکی یادآور اظهاراتی است که کنت ادلمن، معاون دونالد رامسفلد، وزیر دفاع اسبق آمریکا، پیش از جنگ عراق در سال 2003 میلادی مطرح کرده بود و این نوشت: ادلمن پیشبینی کرد که جنگ برای سرنگونی صدام حسین دیکتاتور معدوم عراق شبیه قدم زدن مانکنها بر روی صحنه فشن شو خواهد بود. با این وجود پیشبینی او درست از آب در نیامد و بیش از 4000 پرسنل نظامی آمریکایی در جریان آن جنگ جانشان را از دست دادند. همزمان با ادعای اردوی رژیم صهیونیستی درباره فیر راکت از لبنان به فلسطین اشغالی، صدر اعظم لبنان درباره از سرگیری عملیات‌های نظامی در مرزهای جنوبی هشدار داد. نواف سلام، صدر اعظم لبنان، ضمن هشدار درباره از سرگیری عملیات‌های نظامی در مرزهای جنوبی گفت که خطر کشانده شدن کشور به جنگ جدید وجود دارد. نواف سلام در تماس با وزیر دفاع لبنان بر ضرورت اتخاذ تدابیر امنیتی و نظامی لازم تأکید کرد و گفت دولت تنها طرفی است که درباره جنگ و صلح تصمیم می‌گیرد. صدر اعظم لبنان همچنین از سازمان ملل خواست تا با اعمال فشار بین‌المللی مضاعف بر رژیم صهیونیستی این رژیم را به عقب نشینی از خاک لبنان وادار کند. سلام افزود اشغال اراضی لبنانی نقض قطعنامه 1701 و ترتیبات مربوط به توقف درگیری هاست. این سخنان صدر اعظم لبنان پس از آن بیان شد که جبهه داخلی رژیم صهیونیستی امروز اعلام کرد که آژیرهای خطر دارالمطلع واقع در شمال فلسطین اشغالی به صدا درآمد. رادیو اردوی رژیم صهیونیستی نیز از شنیده شدن صدای چند انفجار در منطقه المطلع واقع در مرز لبنان پس از دو بار به صدا درآمدن آژیرهای خطر در این منطقه خبر داد. اردوی رژیم صهیونیستی نیز مدعی شد نیروی هوایی آن 3 راکت فیر شده از لبنان به سمت فلسطین اشغالی را رهگیری کرده است. آتش بس بین رژیم صهیونیستی و لبنان با میانجیگری بین المللی بامداد روز 7 آذر اجرایی شد. از زمان اجرایی شدن این توافق اردوی رژیم صهیونیستی چندین بار با حمله به مناطق جنوبی لبنان و شهید و زخمی کردن شهروندان این کشور آتش بس را نقض و از بازگشت آوارگان لبنانی به برخی شهرک ها و قریجات در جنوب این کشور ممانعت کرده است. رهبر معارض ترکیه اعلام کرد که 300 هزار نفر در تظاهرات شب گذشته در استانبول که در اعتراض به توقیف امام اوغلو برگزار شد شرکت کردند. اوزگور اوزل رهبر حزب جمهوری خلق ترکیه از حضور 300 هزار نفری معترضان در تظاهرات شب گذشته در استانبول خبر داد. اوزل شب گذشته در جمع مظاهره کنندگان در مقابل ساختمان شهرپالی استانبول گفت ما 300 هزار نفر هستیم. سرک ها و پل ها برای جلوگیری از تجمع در یک مکان واحد بسته شده، برای همین تظاهرات کنندگان در چند مکان مختلف تجمع کردند. از سوی دیگر امام اوغلو شاروال تحت توقیف استانبول هر گونه اتهامات مربوط به فساد و تروریسم را قاطعانه رد کرد. خبرگزاری رویترز با استناد به یک سند قضایی گزارش داد که امام اوغلو همه اتهامات را رد کرده است. امام اوغلو که رقیب سیاسی اصلی اردوغان در انتخابات آینده محسوب می شود، 29 اسفند به اتهاماتی از جمله فساد و کمک به یک گروه تروریستی توقیف شد. حزب جمهوری خلق ترکیه با محکوم کردن توقیف امام اوغلو این اقدام را یک حرکت سیاسی اعلام کرد. پس از توقیف امام اوغلو، سرکهای ترکیه شاهد نارامی‌های اعتراضی بود و اعتراضات در دانشگاه‌ها، مقر شاروالی استانبول و دیگر مکان‌ها آغاز شد و در سراسر ترکیه گسترش یافت. خبر دیگر این که حزب جمهوری خلق ترکیه فردا انتخابات مقدماتی را برای معرفی نامزد خود در انتخابات ریاست جمهوری آتی و نیز نشست اضطراری را 17 حمل به منظور جلوگیری از انتصاب قیم برای شاروالی برگزار می کند. انتخابات مقدماتی حزب جمهوری خلق به عنوان مهمترین رقیب حزب حاکم در ترکیه یعنی عدالت و توسعه فردا یک شنبه برگزار می شود. بر اساس اعلام این رسانه، هدف از برگزاری این انتخابات معرفی نامزد این حزب به منظور شرکت در انتخابات ریاست جمهوری آتی است. تا کنون تنها نامزد این دوره اکرم امام اوغلو شاروال توقیف شده استانبول است. با گزارش تی‌آر‌تی، حزب جمهوری خلق 17 حمل نیز قرار است یک نشست اضطراری برای جلوگیری از انتصاب قیم برای شاروالی برگزار کند و طی آن نامزدهای جدید معرفی می شوند. اوزگور اوزل رئیس حزب جمهوری خلق هم اعلام کرد که دوباره می خواهد نامزد حزب بشود. همچنین این گمانه‌زنی وجود دارد که کمال قلیچدار اوغلو هم نامزدی خود را اعلام کند. امام اوغلو شاروال توقیف شده استانبول در پیامی از مردم برای حضور پای صندوق‌های رأی دعوت کرد. و اردوی سودان پس از کنترل کامل قصر ریاست جمهوری اعلام کرد که کنترل بانک مرکزی این کشور را به دست گرفته است. اردوی سودان با ادامه پیشروی در خارتوم پایتخت این کشور و بیروت اسخای میکنم و بیرون راندن نیروهای حمایت سری مقر اصلی بانک مرکزی را به کنترل خود درآورد. شبکه الجزیره نیز به نقل از سخنگوی اردوی سودان گزارش داد اردو مقر بانک مرکزی، برج زین، بانک از ساحل و از صحرا، دانشگاه سودان و دانشگاه البیان در غرب خارتوم، دارالصداقه و موزه ملی المقرن را به کنترل خود درآورد. بخش بعدی خبرها را در ساعت 5 به وقت کابل تقدیم شما خواهم کرد. عصرتان بخیر.
تشکر میکنیم از همکاران ما در واحد خبر رادیو دری و سپاس از شما که با مهر تا این لحظه همراه ما بودین. تا عبادت قبول باشه. همچنان در ادامه نشرات امروزی رادیو دری افتخار بتین و ما را همراهی بکنین. پیشکش شما یک آهنگ.
به یادت داغ بر دل می نشانم ز دیده خون به دامن می فشانم چون ای گرم نالم از سوز جدایی نیستان را به آتش می کشانم استون رو به آتش می کشانم به یادت ای چراغ روشن من ز داغ دل بسوزد دامن من
برای یک یک شما آرزوی سلامتی و تندرستی داریم دوستان عزیز. برنامه بعدی عنوانش هست ضربان.
ضربان
نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز می‌کنیم ای پروردگار عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام خدمت شما عزیزان شنونده و نمازگزاران و روزداران گرانقدر و گرامی. قبل از هر چیزی سال روز شهادت امام علی علیه السلام مولای متقیان و منادی حق و عدالت را خدمت شما بزرگواران، همه امت اسلامی و همه انسانهای آزاده جهان تسلیت عرض می کنیم. خوشحال هستیم که امروز هم در خدمتتان هستیم تا در برنامه صحیح بهداشتی ضربان با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. امروز در خدمت دکتر معالج کارشناس محترم دکتر صاحب کیوان ایلچیان متخصص امراض داخله هستیم و در نظر داریم که در رابطه با روزداری و آثار و برکاتش برای سلامت جسم و روح انسان صحبت بکنیم. امید است که این بحث مورد توجهتان قرار بگیره. قبل شروع بحث با دکتر صاحب ایلچیان آدرس های رادیو دری در مشهد مقدس یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. شماره تلفن های ما برای پیامک های شماست parstoday.ir/dari، آدرس سایت ماست. سلام و احترام ما را دکتر صاحب پذیرا باشین.
منم عرض ادب و سلام دارم خدمت شما و به همه شنوندگان عزیز.
دکتر صاحب بسیار تشکر، لطف کردین که فرصت دادین تا ما و شنوندگان عزیز برنامه ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان باشیم. در مقدمم اعلام کردیم که امروز می‌خوایم راجع به روزداری و آثارش روی سلامت و صحت جسم ما صحبت بکنیم. اینال قبل از هر چیزی خواهش می‌کنیم که اگر یک تعریفی از سلامت و صحت جسم برای شنوندگان عزیز ما داشته باشین تا بعد در ادامه بحث انشاءالله با شناخت از مفهوم سلامت و صحت به آثار روزه روی او بپردازیم. بسیار تشکر و خوشحال میشیم.
عرض کنم خدمت شما که در ارتباط با سلامت و بهداشت دوتا واژه بسیار زیبایی هستش که باید مد نظر داشته باشیم. قدیما فکر میکردن اگر آدم عاری از بیماری باشه سالمه. بعد اومدن دیدن نه، فقط بیماری نیست. شما در ارتباط با سلامت باید سلامت جسم، روح، روان، سلامت اجتماعی هم داشته باشیم.
بله.
و در جاهایی که مسائل مذهبی توش به عنوان یک قید هست مثل کشور ما، بر حسب موازین و چارچوب های اون قرارداد مذهبی این مسائل باید فراهم بشه. یعنی شما باید یه امکاناتی رو فراهم کنی که فرد سالم باشه، بعد تو محیطی که زندگی میکنه آرامش روح و روان داشته باشه که بتونه آزادانه در حد اون فعالیت اجتماعیش رو انجام بده، بعد امنیت وجود داشته باشه تا بتونه این سلامت روح و جسم رو در کنارش داشته باشه.
بله.
و بعد بتونه اون فرایض دینیش رو در این چارچوب انجام بده. هر کدوم از اینها دچار اختلال بشه، در واقع سلامت ما دچار خطر میشه. پس در واقع این رو میگن سلامت. ما سلامت رو باید برای کشورمون به هر مقام بیاریم. یه قسمتش وظیفه وزارت بهداشته، یه قسمتش وظیفه وزارت کشوره، یه قسمتش وظیفه روحانیت محترمه، یه قسمتش وظیفه معلما، اساتید،
بله،
که همه دست به دست هم بدن در بین جامعه ما این امنیت روح و روان و جسم رو گسترش بدیم.
بسیار عالی دکتر صاحب، تشکر از تعریف جامع و مفهوم دقیق صحت و سلامت در جامعه انسانی که واقعا مشخص شد امروزه در جهان وقتی از صحت و بهداشت صحبت میشه، فقط سلامت و صحت جسم و بدن مطرح نیست، بلکه صحت و سلامت و بهداشت روح و روان افراد جامعه و سلامت و امنیت اجتماعی هم جزء بهداشت و صحت است که باید به این چیزها هم توجه شوه و اینا هم باید فراهم باشه تا یک جامعه را سالم و صحتمند بخوانیم. خب دکتر صاحب، ما در ماه مبارک رمضان در کنار سلامت جسم، همونطوری که گفتین، برای سلامت روح و روان خود چی کارهایی باید انجام بدیم؟
خواهش می‌کنم. عرض کنم خدمتتون که خب ماه مبارک رمضان ماه تقویت اراده و در واقع شروع و آغاز یک تصمیم قاطع برای یک روزه داری.
بله.
خب تصمیم میگیرید و با اراده محکم و قوی میخواید ماه مبارک رمضان رو شروع کنید. در واقع یه نوع تمرین. تمرین برای جلوگیری کردن از بسیاری از هوس‌ها. هوس از خوردن، هوس از دیدن، هوس از خیلی چیزها. خب در واقع روح و روان رو همون گونه که به جسم فرصت فکر کردن بدیم که بتونه اون مواد زائد بدنش رو از خودش دفع کنه، به روح هم این تمرین رو میدیم. به یه نحوی افکار و رفتارهایی که میتونه منجر به بسیاری از بدیها و پلیدیها بشه رو به یه نحوی از خودمون دور کنیم.
بله.
در واقع روحمون رو چیکار کنیم؟ تصفیه کنیم. قدیم ها میگفتن ماه مبارک رمضان رو که میخوای شروع کنی سه تا کار یادت نره. اول از همه این که تصمیم قاطع بگی، دومی که یادت باشه هر روز حمام بری. بعد من پرسیدم منظورتون از حمام رفتن چیه؟ گفت حمام جسم و روح، یعنی هر روز خودتو پاکیزه نگه داری، همیشه باید تمیز باشی. ماه مبارک رمضان آدم باید از نظر جسمی پاکیزه باشه، از نظر روحی هم خودشو پاکیزه کنه، یعنی سعی کنه هر روز یه دور خودش رو شستشو بده.
بله.
به همین خاطر بود که قدیما میگفتن حاسبو قبل ان تحاسبو، حساب اعمال و رفتارتون رو بکنین قبل از که به حساب اعمال و رفتارتون برسن. ماه مبارک رمضان این فرصت هست. دیگه دنبال امیال و هوس هامون نیستیم که حالا امروز خورشت فلان هست و فلان، ولی امروز فرصت این رو پیدا میکنیم که فکر کنیم و به یه نحوی روح و روانمون رو پاک کنیم. به همین خاطر قدیما میگفتن که یادتون نره حتما یه کاری کنید که مزاجتون خوب کار کنه. بعد من پرسیدم منظورتون چیه؟ بعد دیدم تو ماه مبارک رمضان از نظر جسمی به یه نحوی ما دچار یبوست ممکنه بشیم، به خاطر اینکه غذاهای آب کمتر میخوریم، سبزیجات کمتری میخوریم، میوه‌جات کمتری میخوریم. پس وقتی میگن باید یک کاری کنی که مزاجتون خوب کار کنه، در واقع بیه نحوی بعد این فرصت به روده ها بدید که مواد زائد رو دفع کنن. ولی فقط در مورد مزاج نیست، در واقع بیه نحوی تنقیه ذهنم باید اتفاق بیفته، یعنی بیه جوری و بیه نحوی ذهن و افکار و رفتار رو هم باید پاکسازی کنیم.
بله.
ماه مبارک رمضان فرصت پاکسازی روح و جسم.
سپاس و تشکر از توضیحات شما در این قسمت از برنامه. چون ما یک بحث کلی را امروز تحت عنوان روزداری و سلامت جسم شروع کردیم، در این بخش اگر یک سوال کلی بپرسم دکتر صاحب، بسیار خوب خواهد شد و جواب بسیاری از سوالات و پرسش های شنوندگان ما هم داده خواهد شد. و او ای که به طور کلی چی کسانی با چی مریضی ها و وضعیتی نمیتونن روزه بگیرن؟ یعنی عوامل و حالات و بیماری هایی که مانی روزه گرفتن هستند به طور کلی کدام هستند؟ گرچه ما به این موارد پرداختیم، اما خوب یادآوری میکنیم که صد البته بارها هم تاکید شده که این شرایطی که گفته میشه اینجا به طور کلی یک نقاط اشاره میشه و لازمه که هر فرد و هر مسلمان با هر مریضی و شرایطی که داره هر کجا که هست باید با دکتر معالج خود با پزشک خود مشوره کنه و با توجه به شرایط و وضعیت شخص خود باید تصمیم بگیره برای روزه گرفتن یا نگرفتن. خب دکتر صاحب ما در خدمت شما هستیم.
عرض کنم که این گروه ها نمیتونن روزه بگیرن. اونایی که دیابت تیپ 1 دارن، یعنی اونایی که انسولین میزنن. اونایی که فشار خون کنترل نشده دارن و مجبورن که داروهای فشار خون در فواصل متعدد مصرف کنن. خصوصا اونایی که چی قرصای مدر مصرف میکنن. اونایی که بیماری روده تحریک پذیر دارن، IBS دارن ما بهشون میگیم.
بله.
اونایی که یبوست دارن و یبوست های مقاوم به درمان دارن، تو ماه مبارک رمضان این ماجرا تشدید میشه و ممکنه عوارض بسیار خاصی براشون ایجاد کنه. اونایی که زخم معده فعال دارن و خونریزی دارن. اونایی که بیماری های کلیوی دارن و کمبود آب منجر به تشدید بیماریشون میشه و اینها نباید بگیرن. اونایی که بیماری های اعصاب و روان دارن و اون کسایی که بیماری های آسم کنترل نشده دارن.
یک استراحت کوتاه میکنیم و سری به اتاق فرمان میزنیم که همکاران ما چی چیزی رو برای ما فراهم ساختن.
پیشگیری بهتر از درمان. سبک زندگی خود را تغییر دهید و از ابتلا به بیماری ها پیشگیری کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام، بنده دکتر منصوره طوقا متخصص بیماری های مغز و اعصاب هستم. در این قسمت از مپس میخواییم بریم به سمت سردرد هایی که علت ثانویه دارن، سردرد هایی هستن که ما علتی رو برای اونها میتونیم پیدا کنیم. از بین این مواردی که سردرد ثانویه حساب میشن، دوست دارم به دو مورد رو به طور خاص اشاره بکنم، چون ممکنه مغفول باشه ولی خود افراد میتونن پیگیری کنن و خودشون کنترل اون رو به دست بگیرن. یکی فشار خون هست. فشار خونهای بالا میتونه باعث سردرد بشه و یا در کسانی که سابقه سردرد قبلی دارن، مثلا سردرد میگرنی قدیمی داشتن، سردردشون در حد مثلا ماهی یکی دو بار بوده و یا اینکه حتی بهتر شده بوده، مجدداً یه تشدید سردرد که پیدا میکنن ممکنه به خاطر افزایش فشار خون باشه. گاهی فشار خونها در ساعات روز و شب یکسان نیستن. به طور معمول باید فشار خون در ساعات روز بیشتر از فشار خون در ساعات خواب باشه، ولی در بعضی از افراد این قضیه برعکس اتفاق میفته، یعنی در طول زمان خوابیدن شبانه افزایش فشار خون دارن و اینها کسانی هستن که یا نیمه شب با سردرد ممکن است خواب بیدار شن یا صبح که بیدار میشن ببینن که سردرد دارن. خیلی از اوقات سردرد در ناحیه پشت سر و یا بالای سر بیشتر هست در این افراد، ولی الزامی نداره، ممکنه سردرد در تمام قسمت ها احساس بشه. نکته‌ای که کمک کننده هست این که اگر شما یه فشار مرزی دارین یا اینکه فشار کمی بالا هست، حتما اگر که سردردی پیدا می‌کنین در طول خواب یا زمان بیدار شدن، همون موقع فشار خودتون رو بگیرین. و یه توصیه خیلی ساده هم این هست که شما برای چند روز متوالی صبح، ظهر، عصر و شب و زمان سردرد فشار خون خودتون رو ثبت بکنین و پیدا می‌کنین که آیا این نوسان وجود داره یا نه، با یا سردرد شما به فشار خون مرتبط هست یا نه. با یک روش بسیار ساده بنابراین میتونید کشف کنین که اگر که فشار خون هست که باعث تشدید و یا ایجاد سردرد شما شده، با کنترل آن به راحتی سردردتون کنترل میشه و همچنین از عوارض مهم فشار خون جلوگیری خواهید کرد.
شرمندگان عزیز، تشکر و سپاس از این که همچنان با ما هستین. یک بار دیگر سال روز شهادت امام علی علیه السلام به شما و همه مسلمانان جهان تسلیت میگیم. در بخش اول آقای دکتر کیوان ایلچیان، متخصص امراض داخله، صحبتهای ارزشمندی را در مورد تعریف و مفهوم سلامت و بهداشت داشتند و گفتند که در دنیای امروز وقتی از بهداشت و صحت صحبت میشه، فقط سلامت جسم هدف نیست، بلکه سلامت روح و روان و سلامت اجتماعی و امنیت اجتماعی هم جزء اونهاست. و در ادامه نکاتی در زمینه آثار روحی و روانی روزه گفتن و به طور کلی هم از بعضی مریضی ها و شرایطی نام بردن که روزداری برایشان سخت است و البته هر کدام باید با دکتر معالج مشوره داشته باشند و نباید تنها به توصیه های رادیویی اکتفا شود، چون شرایط و وضعیت هر انسان با هر مریضی که دارن فرق میکنه و باید این تصمیم زیر نظر دکتر معالج و پزشک باشه، نه خودسرانه و از پیش خود. در ادامه بحث با دکتر صاحب ایلچیان همراه هستیم. دکتر صاحب، موضوع مصرف دواها و داروها، در این زمینه هم سوالات زیاد است که ما دواها و داروهای خود در ماه روزه چطور چه رقم باید مصرف کنیم؟
خب بعضی از افراد هستن که میگن خب آقای دکتر ما داروهام رو چگونه مصرف کنیم؟ من داروی قلبی مصرف میکنم، آیا روزه نگیرم؟ آقای دکتر من داروهای استیرویدی مصرف میکنم، روماتیاری روماتیسمی دارم. واسه هر گونه ما یه پروتکل درمانی داریم و توصیه میکنیم.
بله،
مد نظرم باشه بعضی از داروها هستن که جذب صبحگاهیشون خیلی خوبه، در واقع صبحها بهتر جذب میشن، مثل داروهایی که بعضی از داروهای فشار خونی، مثل انالاپریل، مثل پراپرانول، مثل بعضی از داروهای دیگه که تنظیم کننده ضربان قلب، دیگوکسین، اینها صبح جذبشون خیلی خیلی بیشتر هست. یعنی اگه کسی داره دیگوکسین مصرف میکنه یا انالاپریل مصرف میکنه، توصیه میکنیم در هنگام سحر اون رو مصرف کنه. بعضی از افراد هستن که داروی بیماری های روماتیسمی هستن، یا روماتوید آرترایتیس دارن، یا SLE دارن، یا اسکلرودرمی دارن، که تو دوزهای درمانشون تولیده توصیه مصرف استیروید ها مثل کورتون رو دارن. خب ما به این افراد توصیه میکنیم که این داروها رو عصرها مصرف کنن که اثرپذیری این داروها بهتر باشه. پس در هنگام افطار توصیه میکنیم که این افراد مصرف کنن.
یکی از مسائل و موارد پیش آمده در میان خانواده ها در جامعه مسئله دخترها یا پسرای نوجوان است که بعضیا میپرسن دختر ما سنش مثلا به بلوغ نرسیده اما علاقه داره، دوست داره و اصرار داره که روزه بگیره. نظر شما دکتر صاحب در رابطه چیست و چی توصیه هایی را برای خانواده دارین؟
عرض کنم خدمت شما که در وقت با روزه داری و روزه گرفتن، این احساس و اون نیاز فرد هستش که احساس میکنه میتونه. فقط این رو بدونن که دخترشون که تو به سن 9 سالگی میرسن یا 11 سالگی میرسن و سن بلوغ میرسن، نیاز دارن که مواد پروتئینی و مواد ویتامین های لازم جهت رشد و بلوغشون رو دریافت کنن. باید در این مورد دقت لازم رو بفهمه. حالا کسایی هستن که دخترهایی به این سن دارن، یعنی 11 سال 12 سال دارن، و براشون روزداری رو در واقع توصیه میکنن. حواستون جمع باشه، خیلی به بچه هاتون جمع باشه. اگر دیدید که زبانشون سرخ شد، ضعیف شدن، چشماشون سیاهی میره، ریزش مو پیدا کردن، بیقرار شدن، بهانه‌گیر شدن، سردردهای مزمن براشون اتفاق افتاد، گاهی وقتا ضرورت داره که بهشون استراحت هم بدید و بتونن چیز کنن، در واقع روزشون رو بخورن، به جای اینکه بهشون کمک کننده باشه اینها دچار ضرر میشن.
بله،
حالا باید مواظب فرزندانتون باشین که در رشدشون دچار اختلالی نشه.
دکتر صاحب، در مورد کبد یا جگر چرب بازم پرسیده شده که آیا رابطه این مشکل با روزداری چه قسمی است و ای که آیا میشه با کبد و جگر چرب روزه گرفت؟
از کنم خدمت شما که روزداری با کبد چرب دو تا مطلب جالبه که من باید بیام خدمت. هر چقدر آدم گرسنه تر بمونه، کبدش بیشتر چرب میشود، یعنی گرسنگی طولانی کبد چرب رو آدر میکنه. چرا؟ چون ما یه ذخیره گلیکوژن داریم. ذخیره گلیکوژن وقتی مصرف بشه، میریم چربی هام رو مصرف میکنیم. از کجا استفاده میکنیم؟ چربی های ذخیره ایم. این چربی های ذخیره در هنگام روزداری آزاد میشه و توی جریان خون شروع میکنه به گردیدن. حالا چقدر روزداری بیشتر باشه، میزان گرسنگی بیشتر باشه، استعداد اون برای گرفتار شدن کبد چرب هم بیشتر میشه.
بله،
یه متابولیسم بی‌حوازی برای چربی ها اتفاق میفته، به همین خاطر بوی بد چرب، بوی بد سوخت و ساز ناشی از همون هست که میگیم طرف روزه داره و دهانش بو میده، عرقش هم بودار میشه. بعد کتون بادی ایجاد میشه، آزاد شدن کتون برای فعالیت مغزی چون ناشی از سوخت ناکاذب هستش، ایجاد سردرد، خستگی واسه افراد میاره. این افراد دچار خستگی میشن، نه فقط این افراد، همه افراد روزه دار. بعد حواستون جمع باشه که نوع ماده غذایی که تو هنگام سحر و افطار میخورن هم کربوهیدرات داشته باشه، هم چربی داشته باشه، هم پروتئین داشته باشه.
بله،
به خاطر ما توصیه میکنیم کسی که کبد چرب دارن حتما روزه بگیرند، ولی حتما هم سحری بخورن هم افطاری بخورن.
و کسانی که دکتر صاحب مریضی جلدی و پوستی دارن، این کرم ها و پماد ها و ضد آفتاب و نرم کننده ها هم یا ملم های مختلف و پماد های مختلف هم استفاده می کنن، آیا اینها برای روزه مشکل نداره و می تانن روزه بگیرن؟
کسایی که بیماری‌های پوستی دارن و باید کرم‌های ضد آفتاب مصرف کنن مشکلی نیست. کرم ضد آفتاب یا پمادهای مالیدنی، روی این دقت کنید، پمادهای مالیدنی چه روی پوست چه جاهای دیگه مثل مقعد و جاهای دیگه افراد میتونن استفاده کنن، مشکلی نیست، روزشون رو باطل نمی کنه. حواسشون جمع باشه، اونایی که پوست خوش دارن کرمای ضد آفتاب، کاوی یو وی پی و اس پی اف بالای 50 داشته باشن استفاده کنن. فقط دقت کنن اینها فست فود کمتر مصرف کنن، سبزیجات و میوه‌جات تازه حتما مصرف کنن، ورزش مناسب داشته باشن، خواب مناسب داشته باشن و آب فراوان در طی افطار تا سحر مصرف کنن که پوستشون دچار مشکل نشه.
بله،
مصرف نمک رو کم کنن و سعی کنن که ادویه‌جات کمتر مصرف کنن، کمتر دچار عارضه‌های پوستی میشن. عرض کنم خدمت شما که ما توصیه میکنیم که در این فصل بهار افراد شربت بهلیمو، شربت آلبالو، شربت سکنجبین، عرض کنم خدمت شما که افزودن زرشک و سماق و انار به غذاهاشون رو داشته باشن، میتونه کمکشون بکنه در فصل بهار که وضعشون بهتر باشه. غذاهای گرم و خوش رو کمتر مصرف کنن و بعد غذاهای گوشتی خیلی پرپروتئین، همش گوشت مصرف نداشته باشن، جاش سبزیجات و میوه‌جات فراوان داشته باشن.
بله،
دقت بفرمایید، ما میگیم ماه مبارک رمضان تکون نخور، راه نرو، انرژی تمام میشه. نه، زندگی عادی روزانه‌تون رو بکنید. صبح پاشید، سحریتون رو که میخورید انگار دارید یک غذای عادی رو مصرف میکنید، فعالیت بدنیتون رو داشته باشید، ورزشتون رو بکنید، پیاده رویتون رو بکنید، سعی کنید تو جاهای گرم کمتر باشید، شدت جهادی کمتر باشه. ببینید اگه ما سبک و سیاق زندگیمون رو سبک و سیاق درست انجام بدیم، کمتر دچار بیماری میشیم و اون سوال اول شما که سلامتی است، اول از داخل خونه خودمون شروع میشه با اجرای درست در واقع قوانین و ضوابط بهداشتی و اسلامی.
بله،
یعنی یک، ورزش کردن، خوب خوابیدن، خوب جویدن، وسط غذا آب نخوردن، وسط غذا حرف نزدن، وسط غذا غیبت نکردن، وسط غذا عرض کنم خدمت شما تلویزیون و موسیقی و غیره گوش ندادن، تمرکز به غذا داشتن. این عمل منجر به این میشه که دچار سوء هاضمه نشیم. توصیه میکنیم همه افراد 10 دقیقه بعد از خوردن غذا، خصوصا بعد از سحر، برن دستشویی بشینن، یه ذره آب به خودشون بگیرن، یه ذره فکر کنن و ذهن و فکر رو عادت بدن که باید بعد از سحری خوردن شکمت کار کنه.
بله،
و در ماهای دیگه که روزه داری نیست، این رو عادت بدن بعد از خوردن صبحانه 10 دقیقه بعد این کار رو بکنن. هر چقدر سن بالاتر میره، یبوست یک عارضه عادی است، برای افراد عارض میشه و اگر ما در طی دوران جوانی رو تمرین کنیم و عادت بدیم خودمون رو، ذهن یاد میگیره بعد از خوردن صبحانه باید شکمت کار کنه، بعد از خوردن سحری باید کار کنه، این رو عادت بدیم، بدن ما بسیار بسیار عادت پذیره. یه نکته دیگه هم بگم، بعضی از افراد میگن ماه مبارک رمضان، ما روزی یه وعده غذا بخوریم لاغر هم میشیم. عرض کنم خدمت شما که اینها اول کربوهیدراتشون رو از دست میدن، بعد شروع میکنن به سوزوندن چربی ها و بعد پروتئین و عضلاتشون از دست میدن. اون چیزی که از دست میدن عضلات برگشت ناپذیره، در نتیجه آدمایی میشن با صورت های گود رفته که بافت عضلانی صورت و دستشون رو از دست میدن اول، و بعد وقتی نگاهشون میکنی در حینی که جوان هستن قیافه های پیری دارن. اینها کسایی هستن که گرسنگی های بسیار طولانی مصرف داشتن.
بله،
توصیه ما این هستش که به هیچ نفع یک وعده غذا فقط نداشته باشی و بعد در بابین افطار تا سحر سبزیجات، میوه‌جات، پیاده روی رو فراموش نکن.
عزیزان شنونده، سپاس از همراهیتان. با تشکر از کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر ایلچیان. اما شنوندگان عزیز، تا دقایقی کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه ضربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
به به نام خدا. با عرض سلام، من دکتر مهاجری تهرانی هستم، فوق تخصص غدد و متابولیسم. در رابطه با چاقی و اضافه وزن، درمان چاقی مهمترین اصلش رعایت رژیم غذایی مناسب و فعالیت بدنی مناسب هست که میتونه کمک بکنه برای کاهش وزن. خدمتتون عرض بکنم که کاهش وزن ما اگر تصمیم گرفتیم نباید خیلی سریع باشه. کسانی که تصمیم یک شبه میگیرن و میخوان که کاهش وزن خیلی سریع و شدید رو در مدت کوتاهی پیدا بکنن، معمولاً دچار عوارضی میشن و معمولاً هم خودشون از رژیمشون خسته میشن و رژیم رو ول میکنن و مجدداً اضافه وزن براشون بر میگرده و این کاهش وزن و افزایش وزن‌های متناوب به مراتب ضررش برای بیمار بیشتر میتونه باشه که شبیه یویو در نظر بگیرین که کاهش وزن، افزایش وزن متناوب این فرد رو مستعد کبد چرب و مشکلات از این دست میکنه. بنابراین ما باید که اگر تصمیم به کاهش وزن گرفتیم مداومت پیدا بکنه تصمیممون و رژیممون رو ادامه بدیم. کاهش وزنی که حدوداً نیم تا یک کیلوگرم در هفته باشه قابل قبول هست و در مسیر درستی هستیم. معمولا یک مقدار از رژیم غذایی و ورزش از زمانش که بگذره بدن مقاومت میکنه و میخواد وزنش رو نگه داره. بنابراین ممکنه که بعد از این مدتی لازم باشه که ما رژیممون شدیدتر باشه یا فعالیت بدنیمون بیشتر بشه تا بتونیم این کاهش وزنی که مد نظرمون هست رو بهش برسیم و مداومت درش پیدا بکنه. در مواردی که کاهش وزن با رژیم غذایی و ورزش میسر نباشه درمان دارویی توصیه میشه. درمان دارویی، انواع و اقسام داروهایی که امروزه در کشور وجود داره خیلی هاشون ممکنه که مجوز نداشته باشه، بنابراین ما توصیه میکنیم که حتما با نظر پزشکان این داروها تهیه بشه. شاید دو سه تا از اینها هست که مجوز داره برای استفاده در درمان چاقی، مجوز FDA داره، اون هم با نظر پزشکان باید باشه بعد از رد سایر مسائل و بیماری هایی که باعث چاقی میشن و اونها در طول مصرف هم باید باز زیر نظر پزشک باشه تا مشکلاتی برای بیمار ایجاد نکنه. بر اساس شاخص توده بدنی، اگر که بیماری شاخص توده بدنی که در جلسات قبل خدمتون عرض کردم منظورم این بود که وزن تقسیم بر قد به توان دو اگر بالاتر از 30 باشه می توانیم از این داروها استفاده بکنیم، یا در کسانی که دچار عوارض چاقی مثل دیابت هم هستن اگر این شاخص توده بدنی بیشتر از 27 هم باشه می تونیم از درمان دارویی استفاده بکنیم. و در نهایت اگر درمان دارویی جواب نده در کسانی که چاقی های شدید دارن و شاخص توده بدنیشون بیشتر از 35 هست و مبتلا به عوارض بیماری چاقی مثل دیابت و فشار خون هم هستن میتونیم از درمان جراحی استفاده بکنیم. خوشبختانه امروزه درمان‌های جراحی خیلی خوبی در مملکت ما در حال انجام هست که کمک میکنه که کاهش وزن‌های خیلی خیلی مشخصی رو این افراد پیدا بکنن. انواع مختلف این درمان‌های جراحی داره و اغلب اینها هم با روش لاپاروسکوپی و به صورت بسته انجام میشه و خیلی از اوقات به درمان دیابت اونها هم کمک میکنه و خیلی از اوقات ممکنه نیاز به انسولین کاملا مرتفع بشه، داروهای دیابت به صورت خوراکی کاهش پیدا بکنه و حتی مواردی هم داشتیم که کلن دیابت برطرف شده و بیمار به طور کامل بهبودی پیدا کرده. بنابراین اگه بخوام خلاصه بکنم، درمان چاقی ابتدا به صورت رژیم غذایی، ورزش، تغییر شیوه زندگی و اصلاح اون، و در نهایت اگر نشد درمان دارویی با داروهایی که مجوز داره، و اگر نشد و فرد چاقی شدیدی داشت درمانهای جراحی هست که میتونه کمک بکنه که کاهش وزن اتفاق بیفته. متشکرم.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
وقتتان بخیر دوستای عزیز و شنونده های گرامی. افتخار داریم که در جمع شما مردم خوب و مهربان و دوست داشتنی باشیم. خوشحالیم که رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردین. اگر دوست داشتین برای ما پیام بفرستین، دو شماره در اختیار شما هست: 3800-226 در ایران، 0794-71-7144 در افغانستان. منتظر دریافت پیام ها، نظریات و انتقاد های ارزشمند شما هستیم. در ادامه نشرات ما را همچنان همراهی بفرمایید.
و هر جا می روی با خود ببر شیرین زبانی را، زبان مهربانی را، زبان پرنیانی را.
پرنیان
من کویرم، لب من تشنه باران علی است، این لب تشنه پرشور غزل خان علی است. این که گسترده تر از وسعت آفاق شده است و یقین سفره گسترده دامان علی است. منت نار و نمک نیست سر سفره او، پس خوشا آن که در این دنیا مهمان علی است. آتش اشکی اگر در غزلم شعله ور است، بیگمان قطره از درد فراوان علی است. لحظه پرتو حسنش ز تجلی دم زد، که جهان آینه در آینه حیران علی است. از دم صبح ازل نام علی را می خواند دل، که تا شام ابد دست بدامان علی است. و نام او که روز را برای ما نوشت، خدای خوب و مهربان. دوستان عزیز شنونده، سلام بر شما. سال روز شهادت مولای متقیان حضرت علی علیه السلام را تسلیت عرض میکنیم و گرامی میداریم ایام و لیالی قدر را. شعری که در اول برنامه خوانده شد از محمد حسین صفاریان، شاعر معاصر ایرانی است. دوستان، برنامه امروز پرنیان را به صورت ویژه تقدیمتان میکنیم. در برنامه امروز نخست غزلی را تقدیمتان میکنیم از عباس چشامی، شاعر خوب خراسانی، سپس از رمضان در شعر شاعر بزرگ فارسی مولانا